أفضل الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثی رو که در خدمت سروران دنبال میکردیم بررسی برخی از افعال قلبی و کارهایی بود که اثرش به حسب روایت شریفه حضرت امام جواد علیه السلام در سعادت و کمال انسان از افعال جوانحی و اتعاب الجوارح بالاعمال بیشتر بود. نمونه های از این افعال قلبی و جوانحی رو در جلسات گذشته خدمت سروران مرور کردیم. تفکر در امر توحید، تفکر در نعمت‌های الهی، تفکر در ولایت، در بی‌اعتباری دنیا، در عظمت آخرت، در حقیقت نفس و امثال اینها و مسئله رجاء و امیدواری و حسن ظن به خداوند. یک دسته دیگر از افعال قلبی که تأثیر خیلی زیادی در سعادت و کمال انسان داره و امر سهل و آسانی هم هست، مسئله تولی و تبریه. ما در متون دینی دو تا عنوان داریم، یک عنوان حب و بغض یا ولایت و براءت، یه عنوان تولی و تبری و تحاب و تواغض. حب و بغض از صفات نفسانی هستند که انسان یک کسی را دوست می‌دارد، نسبت به کسی حالت انزجار و تنفر در قلبش وجود داره. گاهی هم تعبیر می‌کنیم به ولایت و براءت. اما تولی و تبری از افعال اختیاری هم کار هم. تولی یعنی دوست داشتن. غیر از این است که انسان یک کسی رو نسبت کسی محبت داره، معنای اسم مصدری، به معنای مصدری یک کار است. تبری یعنی بیزاری جستن، یک انسان در درونش از کسی بیزاری بجویه. کالا گاهی به مرحله زبان و عمل هم میرسه، گاهی در افق قلب انسان باقی میمونه. اما اصل تولی و تبری از افعال اختیاری قلبی هم. شنیدم در این اصطلاحی که گاهی میگن اصول دین و فروع دین، در بین فروع دین مثلا نهمی و دهمی رو میگن تولی و تبری. البته این اصول دین و فروع دین هیچ سند شرعی یا عقلی نداره. نه اصول دین 5 تاست، نه فروع دین 10 تاست. این موقعی تو مکتب خونه ها میخواستن برای کودکان آموزش بدن، اینا رو به این شکل مثلا دست به بنده کردن، گفتن حالا مثلا توحید که خیلی مهمه، معاد هم مهمه، نبوت هم مهمه، امامت هم فرق شیعه و سنی است، عدل هم مثلا فرق عدلی است با اشاعره، اینا رو کنار هم گذاشته 5 تا، ولی سند عقلی نداره و خیلی چیزای دیگه هستن که اهمیتش نه بعضی از اینا بیشتر. در فروع دین هم ده تا نیستش. فروع دین الا ماشاءالله دستورات در شریعت وجود داره، خلاصه در صوم و صلات و حج و زکات و امثال اینها نمیشه، ولی به هر حال همون کسانی که در تاریخ اینا رو درست کردن که خیلی هم دارن از جهت تاریخی مشخص نیست این اصطلاح در دوره صفویه چه شکلی شکل گرفته و کی اینا رو به این قسم انتخاب کرده، به هر حال هر کس که انتخاب کرده به این نکته عنایت داشته که تولی و تبری دو تا از مسائلی هستن که اهمیت خیلی زیادی در مسائل دینی دارن. لذا دو روایاتی هم که ما داریم مثلا فرمودن بنی الاسلام و الان خمس کارم که ده دارش 5 دارش پنجمیشو فرمودن ولایت، فرمودن و مانود یا شای اندت و مانود یا بل ولایت. به هر حال مسئله حب و بغض و تولی و تبری در ادبیات دینی اهمیت خیلی زیادی داره و تأثیر بسیار زیادی هم در سعادت و کمال انسان. مسئله اول تعریف حب و بغض که حب و بغض بشه معناست. محبت حقیقتش عبارت است از یک کشش و یک جاذبه درونی بین شخص محب و شخص محبوب که سبب میشه که محب به طرف محبوب حرکت بکنه و از اون تو ارتباط با او لذت ببره. این حالت درونی است. اما نکته که در باب محبت مهم است اینه که محبت ها بر دو قسمت، محبت حقیقی داره و محبت خیالی، و تفکیک کردن این دوتا از هم دیگه خیلی اهمیت داره. محبت حقیقی این است که واقعا یه شخصی نسبت به دیگری یک کشش درونی، جذب و انجذاب قلبی داشته باشه و وجود این دوتا با هم دیگه یه رابطه بینشون برقرار باشه که از اون رابطه محبت زایده بشه. در مقابلش محبت خیالیه. محبت خیالی این است که واقعا یه کسی با دیگری ربط و ارتباطی نداره، یه تصویری در عالم خیال و ذهن خودش ساخته، بر طبق اون تصویری که در درون خودش ساخته و خلق کرده به اون تصویر علم عشق می‌ورزه، محبت می‌ورزه و فکر می‌کنه این تصویر منطبقون علیهش در خارج بران آقاست، و به واسطه اینکه فکر می‌کنه منطبقون علیه این اون آقا هستش، گویا نسبت به اون آقا هم محبت داره. و در نقطه مقابلش دقیقاً بغض و براءت هم گاهی حقیقی است، گاهی بغض و براءت خیالی است. جدا کردن از اینها از مسائلی است که یه مقداری دقت داره و خیلی هم تاثیرگذاره. شما وقتی که در تاریخ نگاه میکنید نسبت به کسانی که ادعای محبت نسبت به رسول خدا و امیرالمومنین صلوات الله علیهم و آله و سلم داشتن، یا کسانی که در ظاهر اهل بغض و عداوت با اهل بیت بودن، هر دو قسمش رو میتونید ببینید. به عنوان مثال یه نمونه خیلی بارزش، افراد بودن در شام زندگی میکردن در دولت معاویه، تصورشون از امیرالمومنین علیه السلام این بود که امیرالمومنین علیه السلام یه انسانی هستن که نماز هم نمیخونن مثلا، چه بسا ظالم هستن و آدم کش هستن و جنایتکار، و دین رسول خدا رو تحریف کردن و ریاست طلب هم به خاطر ریاست طلبیشون جنگ را میدادن و خون مسلمانان رو به هدر میدن امثال اینا. تا جایی که حالا بعد یا در تاریخ نقل کردن که وقتی خبر به شام رسید که امیرالمومنین اسلام در محراب شهید شدن، بعد یه گفتن مگه امیرالمومنین نماز هم میخوندن حالا تو محراب مثلا شهید شدن، چطور مثلا ایشون در محراب شهید شدن؟ خب این افراد نسبت به امیرالمومنین علیه السلام نعوذ بالله بغض و کینه داشتن، نسبت به امیرالمومنین علیه السلام اهانت میکردن در نمازشون، در عبادتشون مثلا از حضرت تبری میجستن. اما آیا واقعا نسبت به امیرالمؤمنین تبری می‌کردن؟ حقیقت امر جور نیست. یه تصویری در عالم خیال و پندار خودشون از امیرالمؤمنین ساختن، نسبت به اون تصویری که ساختن هم تبری می‌کنن. بعد فکر می‌کنن منطبقون علیه این تصویر تو عالم خارج مثلا داماد رسول خدا و زوجه فاطمه زهرا سلام الله علیها. این تبری تبری خیالیه، تبری حقیقی نیست. در مقابلش گاهی موقع ولایت ها هم همینجوری است. انسان یه امیرالمومنین در ذهن خودش میسازه غیر واقعی، نسبت اون امیرالمومنین محبت پیدا میکنه. بعد وقتی در عالم خارج میره سراغ حقیقت امیرالمومنین، میره حقیقت امیرالمومنین یه طور دیگه است که وقتی اون حقیقت رو به ما عرضه میکنن، خیلی ما بر اون خوشایندم نیست، خیلی نمیتونیم بپسندیمش، خیلی نمیتونیم باش کنار بیایم و نسبت بهش محبت داشته باشیم. اون چیزی که در باب حب و بغض تو شریعت روش خیلی تاکید شده، حب و بغض‌های حقیقی. حالا چند تا علامت برای تفکیک بین حب و بغض حقیقی از حب و بغض خیالی به عنوان نمونه عرض بکنیم. علامت اول این است که وقتی انسان نسبت به کسی محبت حقیقی داشته باشه، محبت حقیقی محصول سنخیت روحیه، محصول تناسب و رابطه حقیقی قلبیه. طبیعتاً نتیجه این محبت روحی این استش که آثار و خصوصیات نفس این شخص و آثار و خصوصیات نفس اون شخص باید با هم دیگه یکسان میشه. یکی از علاماتشه. اگه کسی واقعاً مثلا حضرت امیرالمومنین علیه السلام رو دوست داره، واقعاً حضرت امام حسین رو دوست داره، نمیشه که غرق در معصیت و گناه باشه و بعد ادعای محبت هم داشته باشه. یک شعریست منصوب به امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن که تأس الاله و انت طول پر و حبه و حاضال عمری فلفعاله بدی او، معصیت خدا رو به جا میاری در اینه که اظهار میکنی که خدا رو دوست داری، حاضال عمری فلفعاله بدی او. این واقعا یک قضیه عجیبیست. چرا عجیبه؟ به خاطر اینکه اگر محبت محبت واقعی باشه، یک حقیقتی تو قلب آدمه و اون حقیقت یک آثاری داره. کسی که سنخیت روحی با امام علیه السلام میخواد پیدا بکنه، طبیعتاً باید در اثر این سنخیت روحی تحول هم در نفسش اتفاق بیفته. نمیخوایم بگیم محب حقیقی مثلا دیگه دست در پا خطا نمی کنه، دیگه اصلا گناه نمی کنه. نه، به همون مقدار که محبت داره، به همون مقدار هم باید مراقبه داشته باشه، به همون مقدار هم باید تقوا داشته باشه، به همون مقدار عمل صالح داشته باشه. لااقل وقتی به اون محبت ارتفاع پیدا میکنه، محبت باید باعث بر خیرات باشه. اگه دید ادعای محبت میکنم و به راحتی معصیتم مرتکب میشم، باید طبیعتاً پیبر به اینکه این محبت یک ریشه در درون انسان نداره. محبت خیالی ایجاد کردن میشه، انسان مثلا بره در یک مجلسی شروع کنه از احسان و اکرام حضرت امام حسین علیه السلام صحبت کردن، چند حکایت و کرامت هم از مثلا برکات توسل امام حسین آدم عرض میکنن، بعد افراد هم خب همیشه چون محبت به احسان و نیکوکاری دارن، مشکلات دارن، برای خودشون سختی ها دارن، دلشون میشکنه، ممکنه عشقشون هم جاری بشه، ولی این محبت محبت حقیقی نیست. از عرض میکنیم اینا بیفایده هم نیست، ولی اونی که ما دنبالشیم نیستش. شخص امام حسین رو دوست داره از این جهت که امام حسین رو یک کسی میدونه که حلال مشکلاته. اگه بهش بگن امام حسین همون امام حسینی هم هستن که در مقابل حدود الهی هم قیام میکنن، کسی خلاف بکنه، امام حسین همیشه یک شلاقی دستشون داشتن، در بازار راه میرفتن که از شئون حاکم هر کس تخلف میکرد مثلا با همین شلاق هم درجا میدادنش، تنبیهش هم میکردن، دعواش هم میکردن، دستور به بازداشتش هم میدادن. وقتی اینا رو بشنوه احساس کنه که نه، این امام حسین رو دوست نداره، این امیرالمومنین خیلی تو دلش جا پیدا نمیکنه. خب این واقعا قلبش به قلب امام حسین علیه السلام به معنای حقیقی متصل نیست. یه تصویری از حضرت که نفس خودش ساخته نسبت به همون هم محبت داره. پس اثر اول محبت حقیقی اینه که اعمال و رفتار انسان منطبق بشه بر اون اعمال و رفتاری که از محبوب سر میزنه. لذا همیشه در کتابا گفتن محب حقیقی اگر واقعا محبت داشته باشه، حتی بدون اینکه خودش متوجه بشه، رفتار و اخلاق محبوبش در او اثر میگذاره. و این در عالم خارج هم تجربه شده است. افرادی که نسبت به کسی عشق و محبت پیدا میکنن، بدون اینکه اصلا خودشون بفهمن، که کم راه رفتنشون مثل اون میشه، نشستنشون مثل اون میشه، خصوصیات اخلاقشون منتقل میشه به هم دیگه. خب محبت به ائمه علیهم السلام هم طبیعتاً چون موجب نورانیت، اون نورانیت موجب تقواست، باید همچین آثاری در نفس انسان داشته باشه. خصوصیت دومی که در واقع محبت است اینه که اگه انسان محبت حقیقی نسبت به کسی داشت، چون این محبت حقیقی محصول صنفیت روحیه، انسان باید نسبت به کسان دیگه هم که صنفیت با او دارن محبت داشته باشن. مثلا شما به رسول خدا صلی الله علیه و سلم محبت دارین. خب اگه این محبت حقیقی باشه، یک کسی با رسول خدا صنفیت داشته باشه، امکان نداره که با امیرالمومنین علیه السلام صنفیت نداشته باشه. لذا اگر محب رسول خداست، حتما باید محب امیرالمومنین هم باشه. یعنی یه شاخصه که قلبش رو محک بزنه ببینه فقط رسول خدا رو دوست داره، امیرالمومنین دوست نداره، یا هر دو رو دوست داره. اگر دید هر دو رو دوست داره، طبیعتاً میفهمه که محبت ممکنه حقیقی باشه. اگر دید فقط یکی رو دوست داره، فوری باید بفهمه محبت حقیقی نیست. لذا حضرت خودشون فرمودن کذب من زعم انه یحبنی و یغرضک. دروغ گفته کسی که گمان میکنه که مرا دوست دارد ولی نسبت به تو ای علی محبت ندارد، بغض دارد. و معلوم میشه در اون دور زمان افرادی بودن که ادعای محبت داشتن، یا حتی تو قلبشون شاید فکر میکردن محب رسول خدا، چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم خب یک لطافت و نرمی داشتن، هم به حساب شاکلشون خیلی نرم و لطیف برخورد میکردن، هم به حساب مسئولیت اجتماعی که در مقام مدیریت بودن. خود این مهربانی ها خب محبت داشت طبیعیه، ولی این محبت ها محبت حقیقی خیلی مواقع نیست. امیرالمومنین که اون لطافت درشون نبود، به حساب شاکله یه مقدار جدی‌تر برخورد می‌کردن، و وظیفه‌شون هم وظیفه ریاست امت در اون موقع نبود. رسول خدا مثلا فقط این سنگ می‌دادن به حضرت امیرالمومنین، رسول خدا سکوت می‌کردن، امیرالمومنین می‌رفتن کسی که سنگ دارن می‌گرفتن می‌دادن مفصل. خب امیرالمومنین وظیفه خودشون عمل می‌کردن که کسی که داره به جد خدا اهانت می‌کنه و تنبیه بشه، رسول خدا وظیفه خودشون عمل می‌کردن که باید صبر بکنن. اگه محبت محبت حقیقی باشه، باید حتما از رسول خدا و امیرالمومنین هم سرایت بکنه. اگر محبت محبت حقیقی نباشه، فقط در رسول خدا میمونه، بر امیرالمومنین سرایت نمیکنه. و همین منوال ببینید یک ملاک کلی داره دیگه. اگر انسان محبت حقیقی به رسول خدا و امیرالمومنین داشت، باید بقیه ائمه هم دوست داشته باشه. اگر به ائمه علیهم السلام محبت حقیقی داشت، باید به مؤمنین هم محبت داشته باشه. و محبت مؤمن به مؤمن یک امر ارادی نیست. حتی در روایت داره یه همچین مضمونی که فرمودن وقتی یک مؤمن وارد جمعی میشه، یه عده نشستن، در بین اینها یه مؤمن است، بقیه اهل ایمان نیستن، بخواد یا نخواد، خودش متوجه بشه یا نشه، قلبش تمایل پیدا میکنه به اون مؤمنی که در اونجا است، و در اون جمع اینا خود به خود با هم دیگه انس پیدا میکنن و نسبت به افراد غیر مؤمن انس پیدا نمیکنن. چرا اینطوری؟ چون یک رابطه واقعی تکوینیه که قلب‌ها گاهی با هم دیگه گره می‌خوره، گاهی از هم دیگه دور میشه به واسطه تقوا. یا توی روایت دیگه داره که هدف من اگر یه موقعی یک برادر مؤمنی داشتی قبلا بینتون رابطه محبت زیاد بود، بعد یه موقع دیدی که نسبت بهش در قلبت احساس محبت نمی‌کنی، اگر یه همچین اتفاقی افتاد بدان که قد احدث احدکما، یکی تو یه خرابکاری کردی. البته اینا مال کساییه که دلشون خیلی صاف و گیرنده هاشون خیلی شفاف و تحت تاثیر هوا و هوس نیستن، ولی باید حتما بفهمه که یا من یه گناهی کردم که دیگه با اون سنخیت ندارم به خاطر معصیت هایی که مرتکب شدم رابطه قلبیمون قطع شده، یا او یه گناهی کرده که از ولایت خدا دور شده لذا قلبا دیگه رابطه با هم دیگه ندارم، یه دوره با هم دیگه خیلی دوست بودیم. یا برعکس میشه گاهی مواقع دو نفر مثلا فرقی تو دانشگاه که هستن با هم دیگه یا علمه محبت و الفت و این حرفا، مسیرشون هم جدا میشه، این میره تو مسیر تقوا، کم کم طهارت پیدا میکنه، از گناه دور میشه، اون بنده خدا با هم شکل میمونه. دفعه بعدی که همدیگر میبینن احساس میکنن نه انگار به همدیگه خیلی نمیخورن، فقط همون خاطره های گذشته است که اینا رو با همدیگه پیوند میده، ولی روحن انگار با همدیگه تناسبی برقرار نیست. این علامت محبت حقیقی. پس علامت دوم این است که محبت حقیقی از محبوب به هر کسی که با اون محبوب سنخیت داره سرایت میکنه و متصل. علامت سوم این است که اگر کسی به کسی محبت حقیقی داشته باشه حتما نسبت به اون کسانی که مخالف او هستن و دشمن او هستن بغض پیدا میکنه، چون باز محبت حقیقی از بغض حقیقی قابل تفکیک نیست. امکان نداره باز انسان به ابراهیم علیه السلام محبت داشته باشه نسبت به دشمنانی که میشناسه دشمنن، نسبت به اونها بغض نداشته باشه. یه موقع دیگه کسی امیرالمومنین واقعا دوست داره، فکر میکنه خلیفه دوم هم مرید امیرالمومنین بوده و مثلا محب امیرالمومنین بوده و پدر زن پیغمبر بوده و عابد بوده و زاهد بوده و باز خلیفه دومی هم این تصوری داره، این ممکن امیرالمومنین دوست داشته باشه به خلیفه دوم هم یک محبتی داشته باشه، اما محبت خیالی نه محبت واقعی. ولی اگر واقعا خلیفه دوم رو شناخت با اون خصوصیات و صفاتی که داشته، امکان نداره که محبت امیرالمومنین تو قلبش بیاد محبت دشمن امیرالمومنین هم در قلبش بیاد. لذا باز به عنوان یک شاخصه در روایت فرمودن کذب من زعم انه یحبنا ولم یتبرع من عدونا، اینا میشه امور واقعی است. یعنی کسی که فکر میکنه به اهل بیت محبت داره ولی از دشمنان اهل بیت مثلا تبری نمیجویه، در واقع حقیقتا محبت نداره، تعارف داره میکنه که فکر میکنه محبت داره. اینا میشن علامات محبت حقیقیات بعد از علاماتشه. از این مطلب سوم که عرض کردیم که علامت محبت حقیقی اینه که انسان براءت داشته باشه از دشمنان، یه نکته به دست میاد که حب و بغض در واقع دو تا مسئله نیستن در دین. حب و بغض دو روی یک سکه، یعنی حب حقیقی با بغض حقیقی همیشه ملازم از همدیگه تفکیک پذیر نیستن. مؤمن اگه بخواد خودش رو محک بزنه باید ببینه محبتش به اولیا روز به روز در حال افزایش هست یا نیست، بغضش نسبت به دشمنان در حال افزایش هست یا نیست. و امکان نداره که کسی مثلا محب حقیقی باشه ولی نسبت به کفار، نسبت به کفاری که مستضعف هم نیستن به خصوص، تمایل در قلبش احساس بکنه، از ارتباط با اینها مثلا خوشایندش باشه، خوشحال بشه، دوست داشته باشه با اینها تماس برقرار کنه، اصلا دوست داشته باشه که مثلا خیلی از مردم دیدن به این آفتا دچار میشن مثلا دوست دارن برن در بلاد کفر زندگی کنن. خب کسی که محبت به زندگی کردن در بلاد کفر پیدا میکنه بخواین یا نخواین علامت این هستش که سلامت نفسش از بین رفته، یعنی از کسی که از هش و نش با اونها لذت میبره اونجا آرامش احساس میکنه، از حضور در جمع مؤمنین و محبین رسول خدا ائمه علیهم السلام آرامش احساس نمیکنه، این معلومه یک جایی تو نفسش یک مشکلی پیدا شده، یک بخشی از عملش میلنگیده، لغزش‌هایی داشته که مبتلا به همچین حالی شده. به همین منوال دیگه در بعد کلانش هم همینه دیگه، اگر کسی واقعا تمرکزش تصورش این بودش که انسان مثلا به کفار باید تمایل پیدا بکنه، از محبت کفار خلاصه آرامش احساس میکردش، این نشانه این هستش که این تو مسیرش مسیر مستقیم و طی نمیکنه. خب حالا این محبت بود و بغض یا ولایت بود و براءت، هر کمونی که محل بحث ماست بیشتر بحثش از بحث تولی و تبریه، که تولی و تبری دو تا کار هم، دو تا کار قلبی که انسان باید انجام بده و و به وسیله این کار قلبی میتونه خیلی از کمالات و خیلی از سعادات رو تحصیل بکنه. حالا ما چیکار کنیم که محبت در قلبمون به وجود بیاد؟ راه تحصیل محبت چیه؟ در واقع یعنی تولی چگونه انجام میشه؟ مثل هر صفت نفسانی که خودش اختیاری نیست، مقدماتش اختیاریه، طبیعتاً خب تولی میشه امر اختیاری که فعل ولایت میشه امر غیر اختیاری. ولی این مقدماتی که ولایت و محبت رو در انسان ایجاد میکنن، بعضی هاشون مقدمات جوارحی هستن، بعضی هاشون مقدمات جوانحی هستن، بعضی هاشون فعل قلبی هستن، بعضی هاشون فعل بدنی. افعال بدنی که محبت دار هستن، اصل و اساسش یک کلمه هست، اون تقوا و مراقبه هست. چون هر دردی محبت چجوری به وجود میاد؟ با سنخیت روحی. انسان بخواد سنخیت روحی پیدا بکنه با امام علیه السلام، با مؤمنین چجوری سنخیت پیدا میکنه؟ خب باید خودش تطهیر بکنه. راه تطهیر قلب و باطن انسان عمل به دستورات شریعت دیگه. اصلا شریعت از اول تا آخر آمده برای اینکه انسان رو پاک بکنن، لیخرجکم من از ظلمات الی نور باشه. لذا اگه بپرسن راه تحصیل محبت اول و آخرش در یک کلمه چیه؟ در یک کلمه همش میشه اسمش تقوا، اسمش میشه مراقبه. انسان اگر که به دستورات شرع عمل بکنه از اول تا به آخر، روز به روز به صورت غیر اختیاری محبتش نسبت به خدا و اولیای خدا بیشتر میشه. هر وقت هم که گناه بکنه، خطا مرتکب بشه، به همون منوال محبتش به خدا و رسول خدا کم میشه. پس پایه اولش که مسئله تقوا داشتن و مراقبه داشتن. تو این تقوا و مراقبه بعضی از چیزا هستن که یه مقداری تأثیرشون در محبت بیشتره. مثلا فرض کنید در روایات داریم که از اموری که محبت زا هستن تشبه. انسان وقتی خودش رو به کسی نزدیک میکنه از جهت ظاهری، کم کم دلش هم نسبت به او نزدیک میشه. لذا اگر کسی بخواد محبتش به خدا و رسول خدا زیاد بشه، در بین اعمال مختلفی که تأثیرگذار هستن و محبت زا هستن، کارهایی که موجب تشبه به اولیای خدا میشن اثر خیلی زیادی دارن. کلا عمل به سنت هایی که آداب اجتماعی که علامات و شاخصه های اسلام هستن، علامات و شاخصه های رسول خدا ائمه هستن. مثلا ببینید انسان اگر مثل رسول خدا لباس بپوشه، لباس پوشیدن به رسول شکل رسول خدا به قصد این که انسان تشبه به رسول خدا پیدا بکنه، خودش محبت داشت. این هدف واقعا من تشبه به قومه او شکر ان یکون منهم، یا در بعض تعابیر داره من تشبه به قومه فهو منهم. کسی که تشبه به کس گروهی داشته باشه جزء اونا میشه. شما اگر مثل کفار لباس پوشیدید، خواهی نخواهی آهسته آهسته قلبا به کفار متمایل میشین، با اونا احساس سنخیت میکنه. اگر مثل رسول خدا لباس پوشیدید، ظاهر خودتون رو مقید کردید که مثل رسول خدا باشین، خود به خود حال قلبی انسان هم به رسول خدا نزدیک میشه. اگر انسان آداب و سنن رو مطالعه بکنه، سعی کنه مثلا همونجوری که سنت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هست همونجوری بشینه، سعی کنه همونجوری که حضرت غذا می‌خوردن همونجوری غذا بخوره، سعی کنه همونجوری که حضرت می‌خوابیدن همونجوری بخوابه، خود اینها خود به خود در انسان محبت ایجاد می‌کنه. حتی تو وادی محبت گاهی کار به جایی میرسه که انسان نه فقط چیزهایی که سنت رسول خداست از این جهت حضرت اونها سنت قرار دادن و بعد خودشون اجرا بشه، بلکه امور شخصی هم که مربوط به رسول خدا هست و باید مراعات بکنه. مثلا که آج ندید که برای حضرت ابراهیم علیه السلام گویا یک شیرینی حلوای آوردن، حالا تو بعد روایت شاید داره فالوزک، که فالوزک یه چیزی شبیه معرب هم فالوده ماست، ولی معنی فالوده هایی که ما الان میخوریم نیست، داره یه چیزی شبیه حلوایی که ما الان میخوریم. مثلا یه حلوا مانندی برای حضرت آوردن در محضر حضرت گذاشتن، حضرت گویا انگشت مبارکش هم زدن در حلوا در آوردن، تأملی کردن میل نکردن و حضرت پرسن آقا چرا نمیخورید؟ حضرت فرمودن غذا طیبه طاهره، اما به یاد آمد که حبیب من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حبیب من رسول خدا در عمرشون از این حلوا میل نکردن، من هم میل نمیکنم. خب آدم ممکن با خودش بگه که خب چه خصوصیتی داره که حالا حضرت رسول مثلا حلوا میل نکردن؟ خب میل نکردن دیگه، اتفاق نیفتاد، حالا شما میل بکنید. ولی توی فضای محبت چون لازمه محبت سنخیت و تناسبه، گرچه رسول خدا سالیانی از دنیا رحلت فرمودن، گویا مثلا این واقعه مال زمان خلافت امیر المؤمنین باشه مثلا 20 سال 20 چند سالی فرق این گذشته مثلا از رحلت حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و حضرت رسول الله که نخوردن نه اینکه مثلا حالا بعدشون می آورد می اومده مثلا حضرت می آوردن حضرت گفتن نه من دوست ندارم نمیخوردم اینم نبوده. خب در جزیره العرب در مکه و مدینه همچین حلوایی وجود نداشته در این حال، ولی همین قضیه رسول خدا در عمرشون از این میل نکردن خود به خود امیرالمؤمنین میل نمیکنن. مثلا مثلا شما شاید نمونهشو در نمونه‌های عینی دیده باشید، مثلا مادرایی که خودش مثلا گرسنه است فرض کنید، مثلا بچه‌ش یه جای دیگه یه غذای براش میارن که بچه‌ش دوست داره، گلوش پایین نمیره، میگه حالا بچه‌ش الان اینجا نیست شما هم نخوری که این دیگه به دست بچه‌م که نمیرسه، که میگه نه اون نخورده من گلوم پایین نمیره. ما تو عالم خودمون گاهی موقع ممکنه مثلا یه پودخندی بزنیم میگه خب چه کاری مثلا حالا بالاخره اون که نیست شما بخور راحت باش دیگه. سرش اینه که خب ما محبت نداریم، اگه اون محبتی که بین اون مادر و اون فرزند هستش در قلب ما هم میبود از گلوی ما هم پایین نمیرفتش. این اثر طبیعی محبته. و کسی که با این مخالفت میکنه میگه بی خیال اصلا مهم نیسته شروع میکنه به خوردن، بخواد یا نخواد اون محبت از قلبش کم میشه، یه مقدار اون رابطه درونی گسسته میشه. لذا انسان توی آداب اطاعت یکی از چیزایی که خیلی مهم است توی کلی اطاعت مسئله تشبه و عمل به سنت ها و احوال و اطوار محبوبه که به اون نگاه کنه اون چیکار میکنه طبق همون عمل بکنه. اگر واقعا مثلا سر یک سفره نشست یه غذایی می‌خواست انتخاب بکنه، اون غذا انتخاب بکنه که رسول خدا همین بیل می‌کردن، اینکه حضرت فرمودن که لا تطعموا مطاعم اعدایی ولا تلبسوا ملابس اعدایی ولا تسلكوا مسالک اعدایی فتكونوا اعدایی کما هم اعدایی. خیلی تعبیر عجیبی که برخی مثلا مرحوم شیخ خلد تو وسائل از استفاده حرمت کردن، مثلا عنوان باب دادن عدم جواز خوردن غذاهای دشمنان رسول خدا و پوشیدن لباسهای دشمنان رسول خدا و انجام دادن عمل به سنت دشمنان رسول خدا. چون حضرت میفرمان لا تطعموا مطاعم اعدای، غذای دشمنان منو نخورید، لا تلبسوا ملابس اعدای، لباس دشمنان منو نپوشید، لا تسلکوا مسالک اعدای، این لا تسلکوا به ادبیات امروزی ما یعنی به سبک زندگی کفار زندگی نکنید، فتکونوا اعدای کما هم اعدای، که اگه این کارو کردید لباستون و غذاتون و سبک زندگیتون عوض شد شما میشین دشمن من، همونطور که اونا دشمن من هستن. خب یعنی مسئله از مرحله لباس و غذا که یه چیز خیلی ظاهری است به نظر ما، نگفتن مثل اونا مثلا عبادت نکنید تو کنیسه اونا نرید، مثلا فرض کنید در دیر اونا نباشید در مراسم مذهبیشون شرکت نکنید، میگن غذا و لباس مثل اونا نخورید که اگر خوردید کم کم شما هم دشمن من میشید، همونطور که اونا دشمن هستن. چرا؟ چون خصوصیات روحی انسان به هم پیوسته است، از مرحله اعمال ظاهری به قلب انسان نفوذ میکنه. وقتی انسان تو مرحله افق ظاهر نفسش از کسی جدا شد، کم کم قلبش و باطنش هم از او جدا میشه. لذا اگر اصول تحصیل محبت تشبه که انسان دیگه باید دقت بکنه خودش در زندگی شخصی خودش، مثلا فرض کنید سروران خوب طلبن، حالا بیرون از مثلا مدرسه شاید محضور داشته باشید، مثلا فرض کنید پیرن عربی بپوشید، پیرن مثلا بلند بپوشید، یا مثلا امام آدم سرش بذاره، ولی مثلا موقع نماز که انسان میتونه یه امام مثلا دو متری سرش ببنده، موقع نماز که انسان میتونه یه عبا رو دوشش بندازه. بالاخره رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه یا امامه داشتن یا به تعبیر روایت قلمسلا داشتن دیگه، کلاه سرشون میذاشتن، درسته؟ هیچ وقت سر مبارکشون برهنه نبود. حالا رفقایی که شعرنامه خوندن دیدن دیگه، مثلا شهید ثانی فرمان کسی که از منزل بیاد بیرون امامه سرش نباشه کلاه هم سرش نباشه فعل منافی مروت انجام داده، اصلا دیگه پشت سرش نماز جماعت نمیشه خوند. حالا اون موقع ارتکاب منافی مروت رو از مخالفات امامت میدونستن، مسقط عدالت میدونستن، اینجوری میگفتن. حالا الان ظاهرا مراجع شرط عدالت رو مراد مروت نمیدونن، ولی به هر حال فرض کنیم این مسئله اینقدر تو جامعه اسلامی مهم بوده که همونطور که الان مثلا شما اگر از منزل مثلا باید زیرپوش بریم بیرون و یک شلوارک بریم بیرون، میگن خلاف مروته. اون موقع کسی بدون امامه یا کلاه در میرفته بیرون، میگفتن فعل منافی مروت انجام داده، اصلا آداب اجتماعی اسلامی رو مراعات نکرده. خب آدم بیرون از مدرسه، حتی اونش هم درستش که بیرون از مدرسه آدم به سنت عمل کنه، ولی حالا کسی محدود داره شرایطش خانوادگی اجتماعی هر چیز، انسان تو زندگی شخصیش که میتونه که تو منزلش که میتونه امامه سرش بذاره، تو منزلش که میتونه کلاه سرش بذاره، تو منزلش که میتونه پیرهن بلند بپوشه، عبا رو دوشش بندازه. از همینجا شروع کنید تا آداب مثلا غذا خوردن که آدم رو زمین بشینه به سنت عمل بکنه، تو غذا خوردنش غذاهای خارجی نخوره، حالا مثلا چه میدونم پیتزا و سوسیس و کالباس و چه و چه ما نخوریم، جدا از بحث طبیش و نمیدونم این مسئله میگه عنوان دیگه است. از حیث عمل به سنت، از حیث اینکه لاتت اما مطاهم اعدایی اینا دیگه عمل کردنش خیلی مشقتی که نداره، که انسان باید خودش تو زندگی مورد به مورد اینا رو بخونه، مثلا سنن نبی رو مثلا مطالعه بکنه، اینا رو تو زندگیش تطبیق بکنه تا خود به خود این محبت در قلب انسان جا پیدا بکنه دیگه، اون ارتباط قوی بشه در نفس انسان. به هر حال پس راه اول مراقبه است، که این مراقبه هم در انواع اقسامش به خصوص عمل به سنت هایی که موجب تشبه میشه خیلی تاثیرگذار. مسئله دوم در باب ولایت خود توجه به شخصی که انسان نسبت بهش دوست داره نزدیک بشه، که این باز ریشهش میشه اون بحث تفکر که عرض کردیم که تفکر پایه است برای صفات قلبی. انسان یه نفری که دوست داره گاهی موقع فراموشش میکنه، گاهی واقعا محبتش رو نسبت به او در قلبش یادآوری میکنه. یادآوری کردن محبت خودش از اسباب افزایش محبته. این که مثلا تأکید کردن به ما سفارش کردن که انسان ذکر نسبت به اهل بیت داشته باشه، اهل بیت علیهم السلام رو به یاد بیاره، حالا ذکر لسانی یه مرتبه باشه، ذکر قلبی داشته باشه، خود مثلا ذکر صلوات رو مثلا تلفظ کردن یا لااقلش تلفظ نمیکنه در قلب مرور دادن، اینها خودش موجب محبت. این که ما واقعا مثلا روزه از صدا شهدا علیهم السلام بخونه، گاهی موقع افراد میگن خب این روزه خوندن چه فایده داره، حتی میدونیم روزه خوندن یه بخشش تعظیم شعائر کنه، اونو پارچه بزنه بگه اینجا مجلس صدا شهدا علیهم السلام، اونو بحث اجتماعی شد، یه بحثش بحث فردیه. انسان یه موقع تو خونه نشسته تنهاه، درسته برای خودش میتونه روزه بکنه گریه بکنه، یا نه مثلا دو سه نفری تو حجره نشستن میگن یکی روزه بکنه گریه بکنه، همش که تعظیم شعائر نیستش که. خود این روزه خوندن چه خاصیتی داره؟ روزه خوندن در واقع یکی از ابعادش زنده کردنه اون محبتی است که در عمق قلب انسان هست، در اثر مشغول شدن انسان به عالم دنیا میره زیر لایه‌های نفس انسان گم میشه، انسان درگیر میشه تو زندگی اجتماعی به این کار و اون کار اون کار، اون محبت کم کم محو میشه، گم میشه. شما وقتی که روزه میخونید در واقع اون محبت رو که تو اعماق قلبتون هست مثل پرونده‌ای که میشه عالم کاغذ جمع میشه، از اون یه کاغذ پیدا میکنید میذارین رو، این محبت رو از اون عمق نفستون میکشین بیرون، بهش توجه تفصیلی پیدا میکنید، محبت تو قلب انسان زنده میشه. چون محبت زنده میشه به تبعش نورانیت میاد، به تبعش حالت سبکی برای انسان میاد، به تبعش حالت تقوا برای انسان میاد. اینا همشون چی هستن؟ همشون به تعبیر مرور دادنه اون محبتی است که تو اعماق قلب انسان هست، که بعد انسان اینو چیکار میکنه؟ انسان اینو تو نفس خودش زندهش میکنه. رو همین جهت دستور دادن که انسان برای اینکه محبتش زیاد بشه سعی بکنه همه کاراشو با محبت خدا انجام بده و همه کاراشو برای خدا انجام بده، یا تو همه کاراش توجه بکنه به رسول خدا علیه السلام. این توجه خودش خیلی اثرگذاره، این دیگه خیلی معون و زحمت هم نداره. حضرت آمدن ولیه کن لکه فی کل عمل نیه حتی الاکرم و شر، در هر کاری که میخوای بکنی یه نیتی داشته باش، حتی در خوردن آشرام میدم. خب اون یک نیتی چه نیتی است؟ نیت تقربه دیگه، تقرب بدون محبت که شدنی نیست. یعنی تو هر کاری که میخوای بکنی، میخوای غذا هم بخوری، نیت کن که خدا این غذا رو میخورم درسته چون تو رو دوست دارم، خدا میخوابم چون تو رو دوست دارم. خب چطور؟ چون منو دوست داری میخوابی؟ میگه خدای من میخوابم چون تو رو دوست دارم، چون میخوام اطاعت بکنم، میخوام به وظیفه‌ام عمل بکنم، میخوابم که قوت بگیرم، انرژی پیدا بکنم، توانایی پیدا کنم، فردا صبح پاشم بندگی بکنم. این غذا رو میخورم نه به خاطر اینکه الان گشنمه، نه به خاطر اینکه الان مثلا غذا لذیذه، میخورم چون تو رو دوست دارم، چون تو گفتی بخور که سالم باشی، که وظیفه رو انجام بدی، از این باب میخورم. این تمرکز کردن بر این محبته توی زندگی تو کارهای مختلف خود به خود خودش میشه چی میشه؟ محبت. رو این هم یکی دیگه از عوامل افزایش محبته که بحث ما بیشتر انجام مربوط میشه و راحت هم میشه انجام میشه. یکی دیگه از اسباب محبت اینه که انسان نسبت به چیزهایی که بهشون محبت داره و اونا در اون شخص محبوب هستن بیشتر توجه بکنه، در اونا فکر بکنه. این هم با تو روال آمده، بالاخره مثلا ما نسبت به خدا ممکنه محبت رو نداشته باشیم، ولی مثلا خدا رو چقدر دوست داریم که همچه خیلی حسی در قلبم نیست، که مثلا خدا رو یه ذره دوست دارم. باز متاسفانه بین ما به فرهنگ غلطی هست که احمد رو بیشتر از خدا دوست داریم. این یک تربیت انحرافی است، ولی خب بالاخره هست دیگه. حالا علی حالا این اتفاق افتاده. یه جهتش اینه که احمد علیه السلام چون یک مرتبه نازل محسوس مادی دارن، برای ما که اهل عالم حس هستیم راحت تر باشون ارتباط برقرار میشه تا خود خداوند متعال که خب دیگه در افق مثلا تجرد و مقام غیب الغیوبیش هستش. اصلا نمیدونم خدا اینجا نیست، در واقع خدا اینجا هم که هستش با هم مقام تجردش هستش، جسمانیتی درش نیستش. ولی به هر حال مثلا نوعا اگه ما بگیم آزمون چقدر دوست داریم، از سبب فضل چقدر دوست داریم، آمون زمان چقدر دوست داریم، یه جوابی داریم. ولی بگم خدا رو چقدر دوست داریم، معمولا خب نیست در ما اون حالتی که نسبت به ائمه هستش. لذا متاسفانه در بین ما واسه ائمه مثلا شعر از فراق ائمه مثلا میخونیم، مثلا فرق این عشق میریزیم، فرق این روزه میخونیم، ولی مثلا بشینیم مثلا با خدا راز و نیاز بکنیم از محبت خدای خدای چقدر مثلا دوست دارم، خدای دلم تنگ شده، یه همچین حالی در ما معمولا نیست. که البته خود تو اهل بیت مثلا بوده دیگه، شما ادیه امام سجاد علیه السلام مراجعات 15 صحیفه اینا رو مثلا ملاحظه میکنید، ادیه امیرالمومنین، میبینید اونا با خداوند هم همچین حالی داشتن. یه صحبت من خدای از فراغت و رنج میبرم، خدای مثلا وصالت و درد منو دوام میکنه، انس با تو آرامش من هستش، یک حال خاصی داشتن. ولی به هر حال انسان وقتی میخواد خدا رو دوست داشته باشه، یکی از راهش هستش که اون چیزایی که دوست داره و واقعا هم مال خدا هستش در ربط این دو تا به هم دیگه توجه بکنه. اینا تو زبان روایت اینجوری فرمودن میخواین محبتتون به خدا زیاد بشه، نعمت‌های خدا رو یاد بکنید. این شاید اون هفته تو بحث تفکرم بحثش مطرح شد. آدم فقط بهش فکر بکنه در نعمتایی که خدا بهش داده، از همین امور کوچک تا امور بزرگش. که دیگه اگه آدم بخواد بهش فکر بکنه، باید این نفر متخصصین خلاصه امور علوم طبیعی رو بیارید اینجا، بشه ساعت‌ها و ساعت‌ها برای ما از نعمت‌های خدا صحبت کردن. که حالا مثلا فرض کن یه مفسر آدم که کار میکنه، ما باش پامون تا میکنیم، صاف میکنیم، راه میریم میان، این چقدر حساب و کتاب داره و خدا چقدر لطف کرده که داره سالم کار میکنه. یک ضربه کوچیک میخوره، مدت‌ها آه و ناله آدم بلند میشه. یا مثلا دستگاه گوارش انسان مثلا به همون شکل، دستگاه تنفس به همون شکل، دستگاه مجاری ادرار انسان به همون شکل، یه قسمت کوچیکش مثلا یک چند مثلا میلیمتری درش مشکلی به وجود میاد، مدت‌ها درد و مشکلات. و اگه انسان بشینه اینا رو تأمل بکنه، که شما میگید ائمه علیهم السلام تو اینا تأمل می‌کردن، به عنوان نمونه اگه مراجعات دعای عرفه امام حسین رو دقت بکنید، امام حسین از اول که می‌خوان شروع کنن ذره ذره ایناش می‌گن شمردن که خدایا مثلا سوراخ‌های بینی من اونجوری درست کردی، پرده گوش من اینجوری، استخون گوش من اینجوری، همینطور یکی یکی نعمت‌های خدا رو می‌شمرن، میرن جلو تا در مقام دعا. خود اینها تا برسه به این غذایی که سر سفره هستش، که آدم باور کنه این غذایی که سر سفره است خدا به آدم داده، سر سفره خدا الان نشسته، این محبت خدا رو در قلب انسان خود به خود زنده میکنه. به هر حال راه‌های تحصیل محبت متعدده. اینا چند تا نمونهش بود که عرض کردیم که بعدش از سمخ فکر خیلی زحمت هم نداره، مجاهده خارجی هم لازم نداره که آدم در روزهای گرم تابستان مثلا روزه بخواد بگیره یا بره مثلا در جهاد فی سبیل الله. آثارش هم آثار خیلی مهم و عجیبه. اما یه چند کلمه در مورد آثار محبت مرور بکنیم. توی روایات فرمودن که محبت نه فقط منشأ آثار خیره، بلکه محبت اصل و اساس شریعته. این تعبیر دیگه خیلی تعبیر عجیبی است که حضرت فرمودن حلف دین ها الا الحب و بغض فی الله. اصلا دین مگر چیزی غیر از محبت و غیر از بغض در راه خدا هست؟ چرا این تعبیر رو گفتم؟ می‌خوام اون نکته‌ای که اون جلسه اول عرض کردیم، تمام افعال بدنی مقدمه است بر اون حال قلبی. اصلا خدا آمده دین رو آورده که ما قلبمون پاک بشه. محبت در واقع نماد همون طهارت قلبیه. یکی از بهترین نمادهای طهارت قلبی محبت دیگه. لذا واقعا اصل و اساس دین محبت. اگه می‌خوای ببینی یه کسی تو دین موفق بوده یا نبوده، ببین حب به اولیاء خدا دارد، حب به خدا دارد یا ندارد. حالا چقدر نماز میخونه، چقدر روزه میگیره، اینا اونا دیگه فروعاتشه. این نماز روزه اگه محبت منجر شده شده، اگه نشده اصلا پشیزی ارزش نداره. روایاتی هم داریم در مورد مخالفین اهل بیت. حالا متاسفانه یه دی اثر جهلشون اینا راجع به همه سنی ها میخونن، میگن که مثلا هر کی سنی باشه، هر کی هم نماز بخونه شب ها تا به صبح، روزها روزه بگیره، حج به جا بیاره، جهاد انجام، همش لغو باطله. نه اینجور نیست. مسلما سنیان مستضعف از اعمالشون بهره میبرن، مسلما نسبت به اعمالشون به حساب اعمالشون درجه دارن. اما کسی که از مخالفین ائمه باشه، جهد ولایتنا باشه، جهود ولایت یعنی چی؟ یعنی ولایت رو بفهم و انکار بکنه. به این میگن شخصی که جاهده، کسی که مخالفه. کسی که مخالف هستش اگه شب هم تا به صبح نماز بخونه، صبح ها تا شب هم میشه روزه بگیره، هر جمع بره جهاد هم بکنه، همه اموالش هم در راه خدا انفاق بکنه، به قدر یک پشیز سر سودانی ارزش نداره. خب چرا ارزش نداره؟ چون خب این اعمال اومده برای اینکه قلبش پاک بشه. کسی که جهود ولایت داره، معلومه قلبش پاک نشده، معلومه قلبش مملو از استکبار. ولی کسی که قلبش پاک باشه، نمیشه که ولایت رو بهش عرضه بکنن، بفهمه و قبول نکنه. اما این سنیانی که محب ائمه علیهم السلام هستن، ولی اثر جهلشون سنی موندن. حالا فکر میکنن خلیفه اول و دوم و سوم آدمای خوبی بودن و اینا محبین رسول خدا ائمه بودن. اینا که بی تقصیرن که وقتی کسی جاهل هستشون مستضعف هستش، مسلما تو درگاه خدا عقاب که نداره و مسلما اثر تکوینی اعمالش هم از بین نمیره و تو روایات هم آمده بالاتر از این در روایات قرآن مکرر تصریح شده. تعجبه که آدم بعد موقعی حرفای میزنه خلاف تصریحات قرآن. مکرر در روایات قرآن داریم که ان الذین آمنوا و الذین هادوا و النصارى و الصابئین، همه این طوائف کسانی که خداپرستن و به انبیاء الهی اعتقاد دارن، اگر عمل صالح انجام بدن، درسته، اگر عمل صالح انجام بدن فلهم اجرهم، اجرشون در نزد خدا محفوظه. عمل صالح یعنی عملی که از طرف بندگی است. یه یهودی یا مسیحی که میدونه که مسیحیت و یهودیت غلطه، میره میشه مسیحی یا یهودی، این عملش عمل صالح نیست، همش عمل طالحه، درسته، چون داره از طرف عناد کار انجام میده. اما مسیحی که واقعا مستضعفه، واقعا فکر میکنه حضرت عیسی علیه السلام خاتم الانبیا هستن، یا فکر میکنه دیگه مثلا شریعت انحصاری نیستش، میشه به هر شریعتی معتقد شد، این واقعا برات عیسی معتقد است، تو هم اعتقاد باشم عمل صالح انجام میده، خب فعلا هم اجر هم اجر در آخرت میبره و عملش حق نمیشه. ولی به هر حال قرار این که اولین اثری که محبت داره این است که محبت به تعبیری محور دین است و اون اغراضی رو که دین برای نزول امامه در نفس انسان محقق میکنه. و توی روایات هم داریم که این مسئله انحصاری به مسلمانان هم نداره، حتی نسبت به افرادی که مستضعف هم نیستن روایت داریم که محبت مفیده. یه روایت مفصلی هستش در احوالات حضرت امام هادی علیه السلام که میگه یکی از شیعیان نقل میکنه، میگه ما دوستی داشتیم نصرانی، آمد به منزل ما، گفت آدم سامر را هستم متوکل، من را احضار کرده و میترسم که بلا مصیبتی بر سر من بیاره و 100 دینار نذر کردم برای علی ابن محمد الهادی که خدا بلا را از سر من دفع بکنه. به پدر منم که از شیعان بود بهش گفتش حتما خدا حاجتتو میده و نذر بر اون حضرت مجربه. خلاصه میگه سوار شدم و آمدم به سامر را که رسیدم گفتم اول این نذری امام حاضر رو بهشون عرضه کنم بعدم برم شون متوکل. کلار در یه کاغذ پیچیده بودم گویا مثلا در آستینش گذاشته بود. میگه وارد که شدم هرچی فکر کردم که کجا مدل از پیدا کنم تو ذهنم به جایی نرسید. گفتم خب بپرسم از دیگران، میگن یه نصرانی اومده پیش امام هادی، حتما یه کاسه دیر نیم کاسه هستش، ممکنه بعدا بیشتر با هم برخورد بکنن. آخرش به دلم افتاد که سوار مرکب بشم، مرکب رو رها کنم خودش در کوچه ها حرکت بکنه ببینیم چی پیش میاد. میگه سوار مرکب شدم، مرکب رفت و رفت و رفتم یک منزل ایستاد و گفتم خب شاید اینجا یه آشنایی کسی پیدا بکنم. یه کسی اونجا بود، گفتم منزل علی ابن محمد الهادی، گفت همینجاست. رفت داخل منزل و بعد بیرون گفت تو یوسف ابن یعقوب هستی؟ گفتم بله. دوباره رفت داخل منزل اومد گفت آقا فرمایید که 100 دینار که تو کاغذ پیچیدی و به من بده. 100 دینار رو درآوردم و دادم تقدیم حضرت کردم و بعد صدام کردم رفتم داخل. حالا با این جمله کردم که چون اینجا مجلس منبر نیست، حکایت من در داخل ساقه شما در یه جمله رو شاهد شد. شما دیگه شما خواستین برای مردم بگید با تفصیل و توضیحاتش بیان بفرمایید ببخشید. خلاصه شاهد عرض اینجاست که حضرت بهش فرمودن که تو ولای محب ما هستی و کذب من زعم انه لا ينفع ولایتنا مثلک. کسانی که فکر میکنن محبت و ولایت ما برای توی مسیحی مفید نیست اشتباه کردن. ولایت ما حتی به توی مسیحی هم چیه؟ نفع میرسن. بعد فهمیدن تو مسلمان نخواهی شد و نصرانی از دنیا میری، اما فرزندی داری که بعد از تو مسلمان میشه، از شیعیان و محبین ما خواهد شد. که این راوی روایت میگه که این بنده خدا از دنیا رفت و ما سالها بعد پسرش رو دیدیم، چون با هم ارتباط داشتیم، پسرش از شیعیان شده بود، از شیعیان خوبه ائمه علیهم السلام هم بود و خودش میگفت انا بشارت و مولای، من همون کسی هستم که مولای من بشارت داده. خلاصه محبت یک واقعیتی است و اون واقعیت تو نفس انسان اثر میکنه به قدر ظرف خودش و به قدر یه مسئله است. مسئله دوم فایده محبت نیست که محبت عمل میاره، یعنی رابطه محبت با عمل مثل رابطه علم و عمله و بلکه قوی‌تر. عمل سنخیت روحی میاره، محبت ایجاد میکنه، محبت خودش خود به خود زمینه عمل میشه. انسان وقتی کسی دوست داشت خود به خود نمیتونه با اون چیزهایی که اون دوست داره مخالفت بکنه و مبارزه بکنه. به تعبیر مرحوم آیت الله مطهری تشبیه میفهمن، میگن مثل مثلا چراغ ماشینمونه با مثلا موتور ماشین. ماشین وقتی حرکت میکنه در تاریکی دیگه جلو میره، چراغ هم داره جلوتر روشن میکنه، به کمک چراغ بازاره ماشین حرکت میکنه، هر یه قدمی به هم دیگه کمک میکنن، یه قدم میره جلوتر، نور جلوتر میره، نور جلوتر خود میره جلوتر. علم و عمل یا محبت و عمل هم اینجوری هستن، عمل کم محبت میاره، اون محبت باز عمل میاره. اگه انسان اینو ادامه بده همطور روز به روز محبت شدیدتر میشه، عمل هم طیب و پاکتر میشه. و پس محبت از جهتی اساس دینه، از جهتی هم ممد برای خود انسان است که دیندارتر بشه. اثر سومی که در محبت هست که اثر خیلی مهمیه که شاهد اون فرمایش امام جواد علیه السلام است که فرمودن که القصد لله تعالی بالقلوب ابلغ من اطعاب الجوارح، اینه که انسان وقتی کسی محبت پیدا کرد با یک تیر صد تا نجوم زده. به واسطه این محبت، واسطه این اتحاد روحی، خصوصیات و آثار اعمال دیگران به اینم سرازیر میشه. این خیلی مسئله مهمیه. شما اگر که کلا توی وادی محبت و ارتباطهای قلبی هی خودتون رو فعال بکنید، هرچی دیگران زحمت میکشن، کار میکنن، مجاهده میکنن، نورانیتش به قلب شما هم وارد میشه. چرا وارد میشه؟ چون گفتن متحد جانهای شیران خداست. کسانی که تو راه خدا هستن قلبشون به هم دیگه وصله، این وصل بودن قلب هم به تار دیگه نیستش که. این که مثلا فرض کنیم توی روایت داریم شیعیان مثلا یک نور مخصوص خودشون دارن. خب شیعیان نور دارن، این نور از کجا میاد؟ مال خودشونه؟ نه، مال خودشون دیگه نیستش که. این نور، نور امامه، تو قلب اینا داخل میشه. میبینید یه بنده خدای از محبت ائمه محرومه، مدت ها زحمت میکشه، تلاش میکنه، چه خونه دلها میخوره، چه ریاضت هایی میکشن، حالا چه در غیر مسلمانان که دیگه ریاضت هاشون بعدا شنیدید، به خصوص توی مکاتب شرقی، چه خونه دلهایی مثلا روزی یه خورما مثلا بخورن، مثلا شبها مثلا رو سنگ بخوابن، در غار زندگی بکنن، ولی آخر این نور پیدا نمیکنه. شما اینجا راحت میخورید و میخوابید و زندگی میکنید، هیچ ریاضتی هم نمیکشید، اما نور در قلب شما میاد. چرا میاد؟ چون اون نور مال قلب بنده شما نیست، این نور از جای دیگه داره میاد. انسان وقتی یک مخزنی متصل شد که اون مخزن مخزن نوره، آثار اون نور در قلب انسان هم وارد میشه. تا وقتی این ولایته هست، اون نور هم همراه انسان هست. و اگر ما شیعیان همت بکنیم و از اون مجاهده ها انجام بدیم، که خب یک درجات خیلی خیلی عالی میرسیم. تو اون بندگان خدا علارغم همه زحمتی که بهش راه پیدا نمیکنن. ولی اگر کسی هم مجاهده نکرد، همین محبتی که داره میگن تو آخرت دستشو میگیره. گاهی مردم فکر میکنن اینا پارتی بازیه، میگن خب مثلا یعنی چی؟ مثلا این فقط شیعه امیرالمومنین اون دنیا وضعش خوبه، فلانی مثلا این همه زحمت میره خونه دل خورده اونجا، اینا تا پارتی بازی نیست، اصلا امور تجمیعی نیست. کسی که این رابطه قلبی رو داشته باشه، اونجا واقعا نور داره و اون نورش هم تو ملکوت سیر میکنه، تو برزخش و قیامتش. اون که این رابطه تجمیعی نداره، واقعا از این نور محروم. حتی هفته پیش عرض کردیم شما اگه رابطه قلبی داشته باشید، از آثار اعمال دیگران غیر از نور امام بهره می‌برید. اون دفعه عرض کردیم امام سجاد علیه السلام در دعای ماه رمضانشون می‌فرمان خدایا هر کسی توی ماه رمضان هر کار خیری انجام داده، هر تقوایی که پیشه کرده، هر عبادتی کرده، هر روزه‌ای گرفته، ثواب اونو مثل شما منم عطا بکن. اینا چه امور واقعی است. یعنی خدایا من الان توی مقام دعا کردن می‌خوام قلبم به همه مؤمنین و شیعیانی که تو مسجد تو هستن وصل بکنم. و وقتی قلب انسان به اونا متصل شد، توی راه خدا هر کسی هر کار میکنه، روزیش به همه چی میشه، به همه منتقل میشه. یا شما مثلا شنیدید اگر که انسان نماز جماعت بخونه، نماز جماعتی که الاجتماع من القلوب باشه، یعنی با همدیگه دور هم که هستن قلباشون با همدیگه متحد بشه و نماز بخونن، نه که این تو قلبش اون تیر بزنه، اون تو قلبش اون تیر بزنه. بعد از نماز جماعت ها مثلا دو نفر هم دعوا دارن، میرن وایسن مثلا فقط تو مسجد کنار نماز جماعت هم میخونن. خب اینا از همدیگه بهره نمیبرن، چون دلش مثلا گسست است. اما اگر افرادی باشن، مجتمع القلب باشن، متحد باشن با هم دیگه، با هم نماز جماعت بخونن، ثواب هایی که توی این نماز جماعت هستش به صورت تساوی بالا میره. ثوابش به صورت تساوی بالا میره یعنی چی؟ یعنی آثار این عمل به همون مقدار بیشتر میشه، به همون مقدار تکمیلن واقعا آدم رو به خدا نزدیک میکنه. اینا آثارش از آثار محبته که انسان در اثر فقط یه ربط قلبی با یک مؤمنه بدون هیچ زحمتی بکشه، اون میره کربلا بهرش. یه موقع توی مدرسه حجره بودیم، یک رفیقی داشتیم خیلی اهلش بود، هر کی میرفت حرم میآمد میگفت خسته نباشه دست درد نکنه زحمت کشیدی. حالا این ظاهرش مثلا یک شوخیه، ولی باطنش یک واقعیته. یعنی یکی که میره حرم اثرش به همه اینا که اینجا هستن میرسه، چه حالا خداشون متوجه بشن چه خودشون متوجه نشن. پس اثر سوم محبت اشتراک نفوس است در اون نورانیت و آثاری که از اعمال برای انسان به وجود بیاد. روایات خیلی زیادی تو این باب هست، دو سه تا روایت اجازه بدیم بخونم، فقط تبرکن که با فرمایش امام علیه السلام تمامش بکنیم. عرض یه روایت داره که از امام صادق علیه السلام که هدف آمدن من اوثق قر الایمان ان تحب فی الله و تبغض فی الله و تعطی فی الله و تمنع فی الله. از محکمترین دستاویزها و ریسمانهای ایمان این است که تو محبت در راه خدا داشته باشی و بغض در راه خدا و در راه خدا از آنچه داری بگذری و به خاطر خدا گاهی مواقع از آنچه که داری نگذری و بعضی و بعضی چیزها را عطا نکنی. یا در روایتی که داره که فضیل ابن یسار میگه سعد ابو عبدالله علیه السلام ان الحب و البغض امن الایمانه هو، پرسیدن در مورد حب و بغض، حب و بغض جزء ایمان هست یا نه؟ حضرت فرمودن و هل الایمان الا الحب و البغض، آیا ایمان چیزی جز حب و بغض اصلا هستش؟ مثلا کلش رو خلاصه کنیم در یه جمله بگن اسلام یعنی چی؟ اسلام یعنی محبت الله، درسته؟ یعنی همش مقدمه میشه جمع میشه در چی؟ در محبت خدا یا محبت اولیاء خدا. ثم تلا حاضر آیه، بعد حضرت این آیه رو خوندن، حب و الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولئک هم الراشدون، خداوند ایمان رو در قلب شما محبوب قرار داد و زینت داد و کفر و فسوق رو در قلب شما ناپسند قرار داد. کسایی که اینجوری هستن اینا هستن که اهل رشد و هدایتن. این اصل و اساس ایمان رو میشه تو این آیه خلاصه کرد در یه جمله که عبارت است از حب رشد و حب ایمان. یا هدف اونان الحب فی الله فریضه و البغض فی الله فریضه. یا توی یک روایت دیگه که عجیب تره داره، الحب فی الله و البغض فی الله افضل الاعمال، حب فی الله از همه اعمال چه برتره. دیگه با این تعابیر که الان عرض کردیم تقریبا معنای این روایات روشن میشه که حب و بغض چه خصوصیتی داره. توی روایت دیگه در مورد محبت مؤمنین هم که خب باز تعابیر خیلی عجیبی داره. یکی از روایات هست که قال صلی الله علیه و آله و سلم یون سبول طائفت من الناس کراسی یا حول العرش یوم القیامه، روز قیامت دور عرش کرسی های و صندلی های قرار دن برای گروهی از مردم. وجوه هم که القمر لیلت البدر، چهره شون مثل ماه میماند در شب 14. یفزعون ناس و هم لا یفزعون، مردم به خوف و فزع دوچار میشن، اینا به خوف و فزع دوچار نمیشن. که این گویا اشارهش به آیه شریفه ای که در باب نفخ سور فرمودش که فرض هم فی السماوات هم فی الارض الا من شاء الله، درسته؟ که فقط من شاء الله استثناء شده در اونجا. و یخاف الناس ولا یخافون اولئک اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. فقیل من هم یا رسول الله، این اولیاء الله که از فضع قیامت هم در امان هستند در نفخ سور استثناء شدن جز من شاء الله هستن، اینا کی هستن؟ هدف اونا هم المتحابون فی الله، اینا کسانی هستن که در راه خدا به خاطر خدا نه به خاطر چیزهای دیگه به هم دیگه محبت هن. این نهایت محبت باطنش مثل کجا میرسه؟ به اونجایی که حضرت در بحثشون میفهمن اولئک اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والغلبة على الناس والعافية في الجسم ومد له في عمره وزين الأرض بطول بقائه واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته. خداوند قلب مقدس از صاحب الامر از ما راضی بگردن، قلوب ما رو مملو و از محبت خود و محبت اولیاء قرار بده، دلهای ما رو لبریز از براعت و بغض نسبت به دشمنان خود و دشمنان اولیاء قرار بده، توفیق اطاعت و تبعیت از رسول خدا و امر مصطفی و سلام و عمل به سنت اونها به همه ما ارزانی بگردن. خداوند خیر و رحمت و برکت بر ما و بر همه شیعان امیرالمومنین نازل بگردان. شیعان در اقصا نقاط عالم از ظلم و جور مخالفین در امان قرار بده، شر دشمنان و کفار رو خودشون بازگردان. خدمتگزاران به اسلام خواسته مقام معظم رهبری در سایه حضرت بقیت الله تعیید بفرما به نبی و آله. اللهم صل علی محمد.